بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا در ارتباط با استغفاری که از مولای من آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا مطرح بود عرض می کردیم که انواع استغفار انواع گناه ها که باید از اونها استغفار بشه در این بیان شریف و استغفار آمده و عرض می شد که در ارتباط با مسئله استغفار روایاتمون فوق اون چه ما فکر کنیم اهمیت استغفار را بیان کردن و فرمودن که بایستی انسان غفلت نکند از استغفار و گناه خیلی خطرناک است چارش هم استغفار مرض انسان گناه اوست و یک درمان انسان هم که بسیار مهم است استغفار به نسبت لازمه در مقدمه صحبت این مسئله به عرضتون رسیده و به گونه های مختلف نهیمون کردن از گناه و تحریصمون نمودن به استغفار را میخواستم امروز دیگه در مقدمه چیزی از نکرده باشم ولی به ذهنم زد که یک حدیث در این حال براتون عرض کنم که باز هم توجه داشته باشیم به این که گناه و معصیت بسیار بسیار کارش خطرناکه در حدیثی هست که حضرت صادق علیه السلام از حضرت باقر علیه السلام نقل میکنن که پدرم آقا حضرت باقر علیه السلام میفرمودن ما من شیء افسد للقلب من خطیئه من خطیئه ان القلب لیواقع الخطیئه فما تزال بهی حتی تغلب علیه فیسیر اعلاه و اسفله آقا حضرت باقر علیه السلام فرمودن که هیچ چیز بیشتر از گناه قلب را فاسد نمی کنه قلب ما فساد داره، صلاح داره، یقظه داره، بیداری داره، نام داره. قلب ما دارای حالات مختلفی است، سلامتی داره، کسالت داره، که هر کدوم از اینها هم بیان شده که مرگش به چیز و حیاتش به چیز، بیماریش به چیز، سلامتش به چیز، فسادش به چیز، صلاحش به چیز. حالا در ارتباط با مسئله فساد قلب، که قلب بشه قلب فاسد، گاهی میشه از نظر طبی پزشکی قلب خیلی سالم، هیچ کارش نشد، کاملا وضع خوبی داره، ولی از نظر معنوی فاسده، خرابه. گاهی از نظر طبی خیلی وضعش بده، این قلب خطرناک وضعش، ولی از نظر معنوی سالم سالمه. از دو جور حالت، گاهی در ارتباط با مسائل جسمی است، گاهی در ارتباط با مسائل معنوی است. حالا از چیزهایی که قلب را بسیار فاسد می کند تا اونجایی که به تعبیر معصوم فاسد کننده تر چیز برای قلب ماست، گناه ماست. قلب را فاسد میکنه. تعبیر حدیث این بود که ما من شیئن افسد للقلب من خطیعه، از گناهی که انجام میده. ان القلب لیواقع الخطیعه، قلب گاهی گناهی انجام میده، این گناه همچنان تداوم پیدا میکنه تا اونجا که غلبه پیدا میکند، این گناه در اون قلب بر این شخص غلبه پیدا میکنه. فیسیر و اعلا و اسفله، قلب چپه میشه از نظر تشبیه، یعنی مثل یک ظرفی که این وارونه بشه. وقتی ظرف وارونه شد، در او قضایی جایی نمیگیره، در او چیزی قرار نمیگیره، وارونه از هر چی بریزن میریزه. جایگاهی برای پذیرفتن شیئی که مثلا مفید است ازش بعد استفاده بشه، آب درش ریخته بشه خورده بشه، غذا درش ریخته بشه خورده بشه، به درد بخوره، خیر، وارونه شده است، هر چه ریخته می شود همچنان از بین میره. اون وقت است که گناه ادامه که پیدا کند، قلب را وارونه می کند، اونچنان که سخن حق در او اثر نمی کند. هر چه عبرت ببیند از مرگ دیگران، ناراحتی هایی که پیش میاد، عوارض روزگار، که همش باید مایه عبرت باشه، عبرت نمیگیره. هرچه که میتواند از کلمات قرآن کریم، کلمات وحی، بیان پیامبر گرامی، ائمه معصومین، که باید تأثیر گذار باشه، سخن حق است، از دل حقی برخواسته، پیامبر اکرم فرمودن، ائمه معصومین فرمودن، خیالش نیست. چرا؟ چون قلب دیگه وارونه شده، وارونه شده بر اثر چی؟ کثرت گناه. پس حدیث معناش مشخص شد که ما من شیئن افسد للقلب من خطیئه، ان القلب لیواقع الخطیئه فما تزال به حتی تغلب علی فیسیر اعلاه اسفله، اون بخ چپش میکنه، وارونش میکنه. بنابراین خیلی باید از گناه پرهیز کرد. اگر کسی خودش دوست داشته باشه، عقل مردم باشه، اشد حد پرهیز را از گناه به نفع خودش داره، به سود خودش داره، پس از گناه باید پرهیز داشت. این فراز بیستم که رسیدیم اینجور بود که اللهم انی اسألو کرد لکل ذنب کتبته علی به سبب عجب او ریاء او سمعت او خیلا. بار پروردگارا استغفار میکنم تو رو، از تو طلب رحمت درخواست دارم، میخوام که من رو ببخشی در ارتباط با هر گناهی که نوشته شد بر من، نوشتی بر من، ثبت شد اون گناه. عامل اون گناه چی بود؟ به خاطر عجب که من کردم، یا به خاطر ریا، یا به خاطر سمعه، یا به خاطر خویلا. تو این فراز از استغفار روز گذشته خوندیم مسائل بسیاری آمده، حالا این چهار تا کلمش که این چهار تا رو یه مقدارم سریع‌تر رد بشیم، بگیم که اگه هر کدومشو بخویم به نسبتی که به ذهنمون میاد یه چیزی گفته باشیم متناسب با صحبت ها و تذکرات عمومی، سه چهار تا از همینا که باید بگونه که تا آخر ماه مثلا صحبت بشه، ولی خب سریع‌تر رد بشیم. اولیش عجب بود که انسان به خاطر عجبش به گناه بیفته، و خود عجب زمینه میشه از برای گناه های مختلف. و در ارتباط با عجب گفتیم روز گذشته به مقدار لازم صحبت های شد، و در این حال یکی دو جمله کوتاه حدیث دیگم در ارتباط با عجب و عرضتون برسد که در حکمت 167 مجموعه شریفه نهج البلاغه این جمله پرتذکر آمده که الاعجاب یمنع الازدیاد، یعنی اگر کسی عجب پیدا کرد به خودش معجب شد، منم که دیگه از همه بهترم و منم که چنین و مکم چنان، با این عجبی که پیدا کنه دیگه من میگه خوبم دیگه، چیز دیگه لازم ندارم، ترقی دیگه مسئله نیست، توقف میکنه. عجب موجب میشود که انسان از پیشروی باز بماند. الاعجاب یمنع الازدیاد، مثل که مثلا یک صنعتگری، یک نجاری، یک صنعتگری یا صنعتگرایی در صنعت خوبی مشغول کاره، اگر چنانچه این آج براش بیش از من دیگه کسی بهتر و بیشتر چیزی نمیدونه در این صنعت، منم که فوق همه هستم، بهش گفته میشه یک کسی پیدا شده بالا دست همه یک چیزی بلده، میگه نه دیگه از من بهتر کسی چیزی بلد نیست، نمیره یاد بگیره. کتابی رسیده که اون کتاب در این فند شما چیزی مهم میداره، نه دیگه از من کسی بهتر چیزی نخیر، توقف میکنه، موجب توقف میشه. یمنع الازدیاد در کمالاتم همینطوره، من دیگه همی که هستم خوبه، دیگه میمونه، توقف میکند، لذا بسیار خطرناکه. جمله دومی که باز در همون مجموعه کلمات قصار حضرت هست، حکمت 212، آفت العقل العجب، عقلی که مهمترین گوهر نفیس وجود انسان است و ارزشش قابل قیاس با هیچی نیست، و هر که عقلش بیشتر ارزشش بیشتر، مشخص درک فهم، این امتیازش مهم، آفت داره، یه چیزی که صدمه بهش میزنه. چیه آفت عقل؟ آفت عقل عجبه، که انسان فکر کنه من دیگه از دیگران بهترم، من چنین من چنان. پناه به خدا، دیروز عرض کردم که اتفاقا این حالت ناپسند بیشتر زمینش در افراد خوب هم هست، یعنی کار خوب میکنن، اعمال خیر انجام میدن، گناه مرتکب نمیشن، که چقدر خوب چقدر عالی، اون وقت خوبتر این که مراقب باشن حال عجب نیاد. یک راه این که حال عجب نیاد همینه که از خدا بخواد جدی، چون اینم خودش یک بحثی داره که چیکار کنه که انسان خب میبینه که خودش حسابش میکنه، میبینه که خب نمازش خوب بخونه خیلی رو بهتر میخونه، نمازش اخلاقش از خیلی رو بهتره، رفتارش از خیلی رو بهتره، یه خود به خود دیگه پیش میاد، پس من میزنه به ذهنش دیگه و چیکار کنه که نه. یکیش اینه که سریع پناه به خدا ببره، لا حول ولا قوت الا بالله، خدا من روشنش میکنه به گناه های مختلف. یک راهش اینه که یک کمی بررسی اگر بتواند بکند، تفکر کند، میفهمد که همه این پیشروی ها امتیاز ها همش زمینه هاییست که خداوند بهش تفضل کرده، خدا تفضل کرده، نگه بعد دیگه حال عجب پیش نیاد. گاهی بعضی رو خداوند متعال دوست داره، اون وقتی زمینه ها عجب براشون پیش میاد، از این مستحباتی که خب خیلی مهم بوده و انجام میدادن، از اون مستحبات محروم میشه تا اینکه این حال عجبش افت کنه، عجب نیاد. داره در حدیث که گاهی نماز شب رو مثلا کسی که میخونده حالا پیش میاد که نخونه، بعدم ناراحت میشه، خیلی بد شد، خودشو ملامت میکنه برای اینکه این زمینه اوج درش به وجود اومده، خدا دستشو گرفته. و در هر حال راههایی داره، اون راه سادهش که الان من گفتم، بقیهش احتیاج به بحثای بیشتر داره، این بود که سریع به خدا پناه ببره، لا حول ولا قوت الا بالله. هست شد که گاهی هم خدا یک جوری میفهمونه بهش، که خدا رحمت کنه، رفیق داشتیم که اون خیلی موفق بود به عبادات رو، و اونم باز این رفیق داشت که رفیقش موفق بود، دو گفت این رفیق ما خیلی مرد عبادت بود، یک شب بیدار و وقت نماز شب و مشغول نماز شب و زمستونم بوده و در یکی از شهرستانهای بزرگ یک پوستینم دوشش بوده و مشغول نماز، و در این وقت نماز و مناجات با خداوند متعال یک حالتهای خیلی خوبی هم نصیبش شده بوده و بعد دیگه زمدن عجبه هم آمده که خب خیلی عرم داره و از خوبه. مثلا گاهی الحمدلله کسی اینو با الحمدلله جدی همراه مشکل نداره، گاهی اون حال عجب میاد. این حال حج آمده بوده به رفیقش میگفته آمدم از اتاق بیرون، زمستون بود، کلفت بونم آمد بیرون، خدا خلاصه اشاره میکنم ترحم کرد خدا، و الا اگر خدا دستمو نگرفته بود به گناه عظیم گرفتار شده بود. یک لحظه خدا منه ویل کنه چینه میشه چنان میشه اوضاع میشه. اینه که به خدا انسان پناه ببرد که اگر او رها کند تو هر زمینهی ببینید به زمین بخوره، به زمین بخوره. در هر حال پس اینجور شد که آفت العقل العجب، آفت این عقلی که امتیاز انسان به آن است به اینه که عجب کنه، اون وقت صدمه میبیند، صدمه بسیار. یه شعر معروفی اون وقته که مقید بودیم تو صحبت ها شعری بخونیم و نصفی بخونیم، یه حرفا میگه یادم بیاد، حالا اتفاقا این دو سه کلمه‌اش نوشتم اگر یادم بیاد بد نیست، که شما حفظت قاعدتن، روزی سر سنگ عقابی به هوا خواست، بحر طلب طعمه پر و بال بیاراست، بر اوج چو پرواز نمود از نظر تیز، گفتا که همه ملک جهان زیر پر ماست، ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی تیری ز قضا و قدر افکند بر او راست، بر بال و عقاب آمد اون تیر جگرسوز، از عالم الویش به سفلیش فرو کاست. چون نیک نظر کرد پر خیش درو دید، گفت و زکن آلیم که از ماست که بر ماست. این عقاب اوج گرفته بود و همه جا زیر پر ماست و کی مثل من بتونه حرکت کند؟ و یه صیادی هم هدفش گرفت و زد، افتاد رو زمین، نگاه کرد دید این تیری که بهش خورده پر خودش تعبیه بذاشت و پر خودش دونسته این پرواز داشته بشه. از کناریم از خودمون برن این اوج اینجوریسی سقوط بیده آدم سقوط. و از چشم حقیقت می افتد انسانی که این حالت اوج بهش دست بده. خب پس این یکی که اللهم انی استغفرک لکل ذنب کتبته علی به سبب عجب او ریا، این به اضافه این که خودشم بده که مشخص، او ریا این یا به خاطر ریا، یعنی ریا کردم در این عمل شد گناه، برای غیر خدا انجام دادم باطل شد، پود شد، گناه هم شد، شرک شد در حقیقت، اون دار شرک خفی به خاطر ریا. که در مسئله ریا هم دیگه زیاد صحبت شده که میدونیم که کار اگر خلوص درش بود ارزش داره، اخلاص درش نبود هرچند عظیم با شکوه فوق العاده از نظر ظاهر مهم، ولی باطنی نداره و بی‌ارزش. تا اونجایی که اگر انسان ریا در کارش باشد، حتی به گونه‌ای که غیر خدا را شریک کنه، همش هم برای خدا نباشه، برای غیر نباشه، گاهی اصلا کار را آدم میکنه که مردم ببینن تعریفش کنن، این میشه ریا، ببینن تعریف کنن، سمعه بشنوند و تعریف کنن. اون وقت اگر اساسا لغیر الله شد که معلومه، شرک خفی، گناه، بعد خدا را هم شریک بده باز هم کارش خرابه. این کار هم برای خدا، هم به خاطری که مردم ببینن تعریف کنن، خیلی هم ظریفه بالاخره، خیلی ظریفه کار. اگر غیر خدا رو شریک کرد چی میشه؟ این حدیث شریفی که به عرضتون میرسد که در کتاب شریف کافی هست، جلد 2 صفحه 295، که معصوم میفرمایند که اگر کسی را شریک بدهد، شریک کند با خداوند متعال، خداوند میفرماید من شریک خوبی هستم و این کار مال همون شریک باشه. انا خیر شریکن، بله من شریک خوبی هستم، انا خیر و شریک. من اشرک معی غیری فی عمل عمله لم اقبل الا ما کان لی خالصا. من شریک خوبی هستم، اگر کسی در کارش شریک کند غیر مرا، در کاری که انجام میدهد قبولش نمی کنم اون کار را، وقتی قبول می کنم که خالص باشه. اون وقت گاهی اینجور تعبیر شده که خدا بهترین شریکه به این صورت میشه که بهترین شریک اینه که از حق خودش بگذره، یعنی خداوند بفهمد که برای من انجام دادی و برای غیر من، نه همش مال عمو باشه. ما کار غیر خالص رو قبول نمی کنیم، همش برای اون باشه. در این مسئله ریا هم یکی دو تا حدیث براتون عرض کنم که اهمیت توجه به این مسئله بیشتر معلوم بشه، در حدیثی در همین کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 293 اینجور آمده که قال ابو عبدالله علیه السلام کل ریاء شرک انه من عمل للناس کان ثوابه على الناس و من عمل لله کان ثوابه على الله. هر ریایی در حکم شرک دیگه، منتها شرک در عبادت. گاهی انسان برای خدا شریک قائل است در ذات، یعنی معتقد به دو تا خداست، این گفته میشه شرک در ذات، مثل ثنویه مثلا. گاهی کسی معتقد است نه خدا یکیست ولی در عبادتش دیگری را هم به مانند خدا عبادت بکنه، اون وقت شرک در عبادت میشه. که مشرکینی هم که بودند، اونها هم شرک در ذات قائل نبودند. یعنی مشرکین نمی گفتن که این زمین و آسمان و خلقت را یک کسی با خدا خلق کرد، شریک با خدا بود، یا یک خدای دیگریست مثل این خلقت، اونم خلقتی داره، اون هم موجودات خلق کرده. نه، این مشرکینی هم که بودن شرک در عبادت بوده، می پرستیدن همون خضوع و خشوعی که برای خداوند متعال، همون جور خضوع و خشوع در ارتباط با بت‌هاشون داشتن. در هر حال یکی از انواع شرک، شرک در عبادت، اگر چنانچه کسی نسبت به کسی اطاعت کند در حدی نسبت به او چون اطاعتش کرده شریک برای خدا قائل شده، اونجایی که صحیح نیست اطاعت کسی بکنه. مواردی که خود خداوند فرموده است که اطاعت کن، اونجا به امر خداست، شرکی در کار نیست. اما اینجایی که خداوند نفرموده اون دیگری را در اطاعت شریک کند با خدا، تعبیر شرک میشه. کل ریا این شرک انه من عمل الناس کان ثوابه على الناس، ثوابش با همون شخصی است که برای او کار کرده. و من کان عمل و من عمل لله کان ثوابه علی الله، که مشخصه. حالا این حدیث سومو بیشتر بهش توجه بکنیم که در ارتباط با ریا، همینطور که عرض کردم و میدونیم و توجه بهش داریم، باید مراقب باشیم که کار برای خدا باشه. انگیزه این که دیگران بفهمند و تعریف کنند و بشنوند و تعریف کنند، ریا در ارتباط با دیدنه، ببینن این کار من رو و تعریف کنند. سمعه در ارتباط با شنیدنه، بشنوند که من چنین کارو خوبی کردم، من چنین برنامه خوبی داشتم و تعریف کنند. انگیزه کار این است که دیگران ببینند، ریا. انگیزه کار این است که دیگران بشنوند، سمعه. هر دو اینها بسیار بسیار خطرناک و پوچ میکنه همه چیز رو. در این مورد سمعه، این حدیث شریف در کتاب شریف کافی باز همین جلد 2 صفحه 294 به این صورت حدیثی رسیده است که سوال کرد از معصوم، ان جراح المدائنی، این جناب از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد درباره قول خداوند متعال، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هر کس که امیدوار است لقاء پروردگار را، من کان یرجو لقاء ربه. معمولا در حدیث خاطرم میاد دیدم که از آقا از تعمیرم اینجور نقل شده، فرمودن هر جا قرآن داره لقاء ربه یعنی لقاء روز قیامت، یعنی رسیدن به مرکز ثواب و عقاب. لقاء ربه یعنی روز قیامت. لقاء ربه گاهی در مدارک اون هم وصال و لقاء و اینها هست، اونجا به همون معنای ایمان قلبی است، یعنی همون ایمان به قلب. و الا لقاء خدا که نعوذ بالله خلق با خداوند متعال یکی بشود، هرگز. ذات مقدس حضرت حق دیده بشود، هرگز. محسوس باشد، هرگز. و اونچه که هست طبق حدیث لقایی که در قرآن هست به معنای اعتقاد به قیامت، و هر کس که این چنین معتقده و در جریان قیامت امیدوار است اونجا خیر بهش برسه باید اینجور باشه. و الا لقاء به معنای امید به قلب هم، به اصطلاح دیدن به قلب هم در مدارکمون داریم، ولی لقاء به معنای این که فانی در ذات خداوند متعال کسی بشه غلط است که بحث خودشو داره. از این آیه سوال شده که معناش چیست؟ من کان یرجو فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احدا. اون وقت حضرت فرمودن الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله. کسی یک کار را انجام میده که این کار ثوابی داشته باشه ولی به خاطر خدا نباشه. انما یطلب تزکیت الناس، این کارای خوب انجام میده تا مردم تعریفش کنن. یشتهی ان یسمع به الناس، دوست دارد که این کار خوبی که انجام داده مردم بشنون تعریف کنن، ببینن تعریف کنن ریا، بشنون تعریف کنن سمعه. فهذا الذی اشرک به عبادت ربه، کسی که کار رو انجام بدهد برای اینکه دیگران بشنوند و تعریف کنند، این برای خدا در عبادت خدا شریک قائل شده. فهذا الذی اشرک به عبادت ربه. بنابراین باید مراقب بود. حالا علامت کسی که اهل ریا و شرک است در یه حدیثی بیان شده که خیلی باید مراقب این حدیث بود و با این حدیث انسان حرکت کند در کارها و در مسیر اعمالش تا اخلاص تحقق پیدا کنه، از ریا دور باشه. و این حدیث هم از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در همین جلد 2 کافی صفحه 295 هست که سلاس و علامات للمرائی ینشتو ازا رأن ناس و یکسلو ازا کان وحده و یحب ان یحمد فی جمیع اموره. 3 تا نشونه برای آدم ریاکار و اهل ریا و سمعه هست که اگر انسان با خودش تطبیق کنه، هر کدوم از اینا بود هنوز به اخلاص نرسیده. یک این است که این عبادتشو اگه جلو مردم انجام میده خیلی خوب انجام میده، تنها که باشه خیر. این نمازش که بخونه تو مردم که بخونه یه مقدار قرائتش بهتر و رکوعش بیشتر و اوضاع حالش دوبراتر و. و اما اگه تو خانه‌اش تنهایی بخونه نخیر، اینجور نیست. این نشونه اینه که هنوز به اخلاص نرسیده. یعنیش تو ازاره ناس، با نشاط این عبادت انجام میده وقتی مردم ببینن. اما وقتی که تنها باشه کسله. ثلاث و علامات دل مرائی ینشت و ازا رعناس و یک سل و ازا کان وحده. همه همون عبادت و تنها که انجام میده خیر اون اوضاع احوال نداره، این نشون میده که یه چیزی درش به اصطلاح غشی در کار هست. این دو. سوم، و یحب ان یحمد فی جمیع اموره، دوست داره که تعریفش کنه، دوست داره که تو همه کاراش تعریفش کنه که نتیجتا معلوم میشه اون باطن کارش همینه که این میخواد تعریفش کنه، بخ کار مشکل میشه. حالا برای این که فکر نکنیم که خیلی بنابراین کار سخت بشه دشوار میشه، یه حدیث بخونیم که یه حدیث یکم راحت من بکنه که کار یه مقدار آسون میشه با این حدیثی که حالا بردون میرسد. پس این سه نشونه رو تکرار میکنم یادون باشه. چی شد؟ در جلوت و میان مردم اگر در عبادت انسان نشاط داشت، همون عبادت در خلوت کثیر بود و دوست می‌داشت که مردم همیشه تعریفش کنن. اینا نشانه های این است که هنوز به اخلاص نرسیده. وقتی انسان خالص هست کار او و لله هست که خیر در خلوت جلوت یکی باشه، بلکه اگر توجه در جمعی بود داشته باشد که جمعی است، در خلوتش بهتر از جلوتشه. مراقب است که تو جمع که هست یه جوری نماز میخونه که نکنه که اینا فکر کنن این خوب نماز میخونه، خیر شاید معمولی تر بگیره نمازشه تا اون وقتی که در خلوت هست. حالا اگر این کار هم نکنه ولی جوری باشه که خلوت و جلوت براش تفاوتی از این جهت نداشته باشه و دیگر اینکه هی تکرار کردم در ذهن بمونه، دوست نداشته باشم هی از کارمون تعریف کنم، همه برسن خدا امثال شما رو زیاد کنه، خدا چنین و چنان کنه، هی تعریف کنم بلکه بیخیال از این جهت باشه. میرسد انسان به اون جایی که این حالت رو پیدا کنه که راستی راستی از تعریف نخواد تعریفش کنن و گاهی هم از تعریف شاید بدش بیاد دیگه، ناراحت بشه، میرسه به اینجا. اون حدیثی که کار را مقداری بر ما آسان میکنه اینه که عن ابی جعفر علیه السلام، از حضرت باقر علیه السلام است که حضرت فرمودن سألته عن الرجل، بله عن ابی جعفر قال سألته عن الرجل یعمل الشیء من الخیر فیراه. یک کسی از حضرت باقر علیه السلام سوال کرده یک کسی کار خوبی انجام میده، نماز چه میخونه و قرآن میخونه، انفاق میکنه، کار خیر انجام میده، حالا تو طواف است، در حج حال خوبی هم داره، اتفاقا یک کسی هم برخورد کردید که عجب این طواف میکنه حال خوبی هم داره، یا تو مسجد میبینه نماز بخونه اتفاقا حال خوبی هم داره، دید که داره نماز بخونه، کار خوبی انجام میده، از حضرت سوال میکنه، کار خوب انجام داد، یه کسی دیدش خوشش آمد که فلانی مرو دید، در این حال مرو دید خوشش آمد، این مشکل داره؟ حضرت فرمودن نه مشکل نداره. فقال لا بأسه، مشکلی نداره. ما من احد الا و یحب ان یظهر له فی الناس الخیر. همه دوست دارن که مردم با دید خوب بهش نگاه کنن، با دید خیر بهش نگاه کنن، خیرش در مردم آشکار باشه، این مشکلی نداره. نکته اینجاست، خیلی جمله آخر حدیث لطیفه که نکته مطلب اینجاست که حضرت بعد فرمودن که گیری نداره، اشکال نداره که خوشش بیاد که فلانی منو در این حالت دید، لا بأسه، ما من احد الا بهو یحب ان یظهر له فی الناس الخیر، کی با این قید، این قیدش مهمه، اذا لم یکن صنع ذلک لذلک،
وقتی که اصل کار رو برای کسی ببینه انجام نداده، اصل کار رو برای خدا انجام داد. در ضمن کسی دیدش خوشش آمد که او در این حالت دیدش، مشکل نداره. البته به اونجا میرسه که از اونم خوشش نیاد. ولی اگر اینجور شد، همین دو که عرض کردم، مشغول عبادتیست، مشغول قرائت قرآن است، در یک جریان کار خیری با جمعی در جریان است، مسئله هیئتیست و حرکتیست در مسیر عزاداری معصومین علیهم السلام، یک کسی هم دیدش که اینم تو این جمعه، خوشش آمد که تو این جمع بود کسی دیدش، این مشکل داره. حضرت می‌فرمان که اگر به خاطر این که کسی ببیند این کار کرده باشه، مشکل داره. یعنی مثلا طوافش رو به خاطر این کرده که دیگری ببینه، اصلا باطل میشه طوافش. ولی اگر نه، طواف رو به خاطر خدا کرده، ضمناً کسی دیده است و از این که کسی دیدهش خوشحال شده، این مشکل نداره. پس یک مقدار کار تخفیف پیدا کرد دیگه، و الا که کار مشکل میشد. بنابراین ریا هم مسئلش این شد. جمله آخری که عرض کنم از این نصف سطری که خوندیم، اللهم انی استغفرک من کل ذنب کتبته علی به سبب عجب او ریا او سمعت او خویلا. این جمله آخر امروزمون، او خویلا، یا اینکه خدایا کبر من سبب شد. خود کبر خیلی بد منشه کارهایی میشه، چون خودش رو بزرگ میبیند و بزرگ میداند و اهل تکبر است، دیگری را تحقیر میکنه، دیگری را کوچک میشماره. چون اهل کبر است و حالت کبر و نخوت را دارد، کاری که میبایست انجام بدهد انجام نمیدهد که نخیر، من چنین و چنانم، به من این دستور داده شده، من این کار نمیکنم. تکبرن علی الله گاهی میشه. حالا در ارتباط با این مسئله کبر، یکی دوتا حدیث که براتون عرض کنم و عرضم رو جمع کنم، خیلی جا داره که همین یک حدیث رو به خوبی انشاءالله در نظر بگیریم تا بیشتر برسیم به خودمون. پس این شد که از چیزهایی که خودش زشت است کبر است و مایه گناه های هم می شود. اونقدر این تکبر بد است و قوی هست و مایه گناه های می شود، تا اونجا که این تکبر شیطان رو به کفر کشون، ابا وستکبر، کبر ورزید، چون کبر ورزید چی شد؟ کان من الکافرین، از کفار شد، یعنی موجب شد که کارش به کفر کشید. حالا این کبر، گاهی میشه این کبر به نظر ما این میاد که یه کسی تو راه رفتنش تکبر داره، یه جوری قدماشو برمیداره، دستاشو تکون میده، از ماشین یه جوری آدم پیاده میشه در رو باز میکنه، یه جوری در میبنده، منم تو این ماشین چنین، منم تو این رو، منم که چنین و چنان امکاناتی دارم، در حرکاتش، در گفتارش، در رفتارش کبره، زشته، معلومه. ولی اونچه که زشت‌تر است، کبر در مقابل حق و کوچک شمردن مردم، دیگری را کوچک بشمارند، بسیار زشت. حق را نادید بگیرد، بسیار زشت. این دوتا را حالا دقت کنید، کمکی توضیح داده بشه این حدیث شریفی که به عرضتون میرسد. قال ابو عبدالله علیه السلام، باز عادت حدیث در همین کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 310، وجود مبارک حضرت محمد مصطفی فرمودن ان اعظم الکبر غمس الخلق و صفح الحق. قال قلت و ما غمس الخلق و صفح الحق قال یجهل الحق و یطعن على اهله فمن فعل ذلک فقد ناز الله عز و جل فی ردائه. حضرت صادق علیه السلام فرمودند که وجود مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اعظم درجات کبر غمس الخلق و صفح الحق. سوال کرده حضرت که یعنی چی؟ نفهمیدم. حضرت معنا کردم براش. غمس خلق یعنی کوچک شمردن مردم، تحقیر مردم. من از فلانی خیلی بهترم، ولی یه وقت آدم میگه من از یزید بهترم، اون حرفی نیست، مشکل نداره. من از شیخ بهترم، مشکل نداره. اما همین مسلمانی معمولی عادی، همسایه ها، آقا بخشا، حالا یه مقدار اگر کسی روبراهتر از نظر ظاهر کاراش هست، یکی هم کمتر زماهر دین، من از او بهترم. من از او بهترم خیلی حرف زیادیست. چه میدونه آدم؟ او گاه یک کاری انجام داده که خیلی بهتر از آدم انسان خبر نداره. و مسائل دیگر. نه تحقیر نکند کسی را. امر به معروف نهی از منکر روی خودش محفوظه که با محبت، با خوبی، با شرایطش، گاهی هم با شرایط غیر معمولی، یعنی با تندی شرایطش به فرض که درست بشه مشکل نداره. اما اگر چنانچه خیر اینجور شد که تحقیر کرد افراد را، گفتیم امر معروف نهی از منکر مسئله جدایی با این منافات نداره. کوچک نشمرد کسی را. وجود مقدس پیغمبر اکرم دیگران اینجور معنا کردن که نتیجه این میشه. و دیگر این که نسبت به اون چه که حق است، حق را نادید نگیره. یعنی بدترین درجه تکبر شناخت حق است و لچ کردن. اگر کسی حقی را فهمید و لچ کرد مقابل اون حق، از همه تکبر را بدتر اینه. میفهمه خداییست، در و دیوار این عالم و همه هستی داد میزند که تکیگاه این خلقت علم است و قدرت است و شعور. خب میفهمه، اما در این حال رو لجبازی و به فساد و آلودگی خودش ادامه دادن. اگر بگویم خدا باید بعد کم به کم دیگه مقید بشم به حلال و حرام و این عرفا، نخیر خبری نیست، درج میکنه. لجاجت در مقابل این شناخت. فهمیده که پیغمبر اسلام پیغمبر است، فهمیده است که معصومین علیهم السلام جانشین پیغمبرند، اما لج میکنه. لجاجت در مقابل حق این صفح الحق است، یعنی نادید گرفتن حق، انکار کردن حق، شدیدترین درجه کبر و منحطترین درجه کبر، به تعبیر صحیح‌تر کبر در مقابل حق. کما این که عالی‌ترین درجه تواضع، تواضع در مقابل حق است، که انسان در مقابل حق تواضع کنه. و خیلی از بدبختی هایی که برای عموم بشر و افراد بشر رخ داده بر اساس همین لجبازی است. در مقابل حق لجاجت کردن، حق و فهمیدن و انکار کردن. و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم، که حالا به همین مناسبت وعده‌ای که دیروز دادم و غفلت کردم از ابتدا که حرفو جمع‌تر بگیرم تا کمی در این مورد صحبت بشه، انشاءالله فردا صحبت خواهد شد بیشتر، حالا در حد اشاره عرض بکنیم که از اون کبرهایی که سبب شد به همه انسان ها ظلم شد و به جهان انسانیت ستم شد، اون کبر و لجاجت و حق‌کشی و انکار حقی است که در ارتباط با ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام انجام شد. یعنی خوب بفهمیدم خودشون. اون روز 21 بود، خوندم براتون که حضرت امیر سوگند یاد میکنن که خوب میدانستن که من کی هستم و حق با منه و خلافت را قصد کردن، در حالی که خوب میفهمیدن چه میکنن. لقد تقمص ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الراه. خوب بفهمیدن کی بود که اون وقت نفهم هستن. پیغمبر اکرم اول به اسد گفتن علی، تو جنگ ها گفتن علی، در صلح ها گفتن علی خلیفه من، در سفر گفتن علی، در حضر گفتن علی، در اجتماعات کوچک گفتن علی، همه جا گفتن علی خلیفه من است، ایشان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. چی شد که سبب شد برای اون همه خلافکاری ها؟ همین مسئله‌ای که الان داریم صحبتش میکنیم، که نسبت به کار خودمون و وضع زندگی خودمون عرض میکنیم خدا استغفار میکنیم تو را از گناهی که به سبب کبر انجام شده باشه، که خود کبر بد، گناهش هم بد. ولی عرض کردم به طور کلی در ارتباط با این مسئله خلافهایی عظیم در خلقت انجام شده. آخه جریان قدیر خون برای کسی جای شبهه نمیگذاره. رفته ها برگردن، عقب مونده ها برسن، در بیابان بسیار گرم، در سفری پر زحمت همه جمع بشن، بعد پیامبر گرامی افرادی همی تو صدا به صدا تا حرفا به همه برسه، دست آقا امیرالمؤمنین رو بگیرن، بلند کنن، داد بزنن، اون دور علت رو تعریف کنن که ایشان کیست، چیست، علم شما، عشقه شما و چنین و چنان. بعد هم اعلام کنن که من کنت مولا فازا علیم. این چه داستان عجیب کیه که دیگه نفهمه؟ مثلا روشن روشن کبر مانه شد. این جریان قدیر روشن روشن سریع براتون عرض میکنم انشاءالله. از جمله‌ای که یک سنی به من گفت که جریان قدیر خیلی مهمه، بعد نیست براتون نقل کنم، گویی نقل کردم بعد از دوستان. مکه بودیم و در مدینه بعد از نماز عصر بود، مثل این که در هر حال تو مسجد نبی بودیم. من هم اینجور می رفتن دیدیم یه جمعیت نسبتا زیادی دوره هم جمع شدند و من هم اینجور وقت آدم میدونی که چیه چه خبره. دیدیم وسط جمعیت یا آقای از علمای تهران نشسته بود که بعد دیگه بیشتر آشنا شدیم بایشون، و بعد هم یکی هم از علمای افغانستان، و چون اون آقا از افغانستان بود اونم از تهران، فارسی معرف بزدن. اینه که فارس ها جمع شده بودن، خیلی عرب هم جمع شده بودن، اما نمیفهمیدن که اینا چی میگن چیکار میکنن. اون قبل از ظهر اینا با هم دیگه بحث کردن، به بعد از ظهر چیزی که کتاب بیارن، کتاب آورده بودن. اون آقای اهل سنت کتاب آورده بود که در این کتاب آمده که وقتی پیغمبر اکرم مریض شدن، مدعی خلافت اول او آمد جای پیغمبر نماز خوند، چون آمد نماز خونده پس معلوم میشه اون خلیفه است. اون آقایی که مال تهران بود میگفتش که پیغمبر اکرم که فهمیدن او رفته مسجد نماز بخونه، پیغمبر تشریف آوردن مسجد و نگذاشتن، کنار دادن، خودشون نماز خوندن. این درسته، این تاریخ نوشته. قال و قیلشون یکم بلند شد، صداشون بلندتر شد، دیگه کار نزدیک بود به فتنه بکشه و به حرفای نسبتا تندی رسید. من رفتم تو جمع، رفتم پیش این دو بزرگوار و گفتم که من دو بزرگوار از باب تقلیب بده که یکی شما تهران بوده. در هر حال رفتم اونجا و گفتم که خب اینجا دیگه جای دعوا کردن نیست و شما حرفاتون زدین، شما حرفاتون زدین، دیگه حرفاتونه گفتین، هر که بخواد قبول کنه قبول نکنه دیگه مراعات کنه اینجا فتنه نشه. این حرفا با از اون آقای تهرانی تقاضا کردم که آتش ببرید و به ایشان مویدیم گفتم شما آتش ببرید، اینا به حرف کردن رفتن. من رفتم دیگه، آمدم بیرون رفتم. یه مقدار که رفتم از جمعیت که متفرق شدن فاصله گرفتن، یه کسی دیدم که با من داره میاد و مچ من رو گرفت، دستم رو گرفت و صحبت پریدا کرده بودم. یه آقایی میگفت که منم مثل شما مثلا یزدی هم و یک چیزی به مناسبت گفت. خلاصه چون یزدی و الاسلام هستیم یک کمی هم ترسیدیم، این دستم رو گرفت و کشیدیم اون طرف دارو ول نکرد، هرچی خواستم دستم بکشم ول نکرد و همینطور برای برد تا کنار یک ستون نشست. خب چند تازم گفت ما یقولون چی بود جریان اینا، چون نو فارسی حرف میزدن ایشان متوجه نبود. گفتش که ما یقولون، گفتم که یتکلمون، حرف میزدن با هم، نخواستم وارد بشم. گفت ما یتکلمون، چی حرف میزدن؟ گفتم یبحثون، بحث میکردن. گفت ما یبحثون، چی بحث میکردن؟ هی من میخواستم فرار کنم از این که حالا این بینم چی میخواد دیگه، بالاخره کار نداریم بهش رو این همه ادامه دارم. گفتم که بحثون مذهبی، یعنی بحث سیاسی نبود، بحث مذهبی بود. گفت ایو بحث مذهبی، چه بحث مذهبی بود دیگه؟ حال نشستم گفتم بحث در خلافت بود. حرفا رو نقل کردم، یک جمله عالی گفت. گفت امکان هادا هو دلیل فا اسامه اول خلیفت فی الاسلام. این که گفته چون نماز خونده جای پیغمبر اکرم دلیل بر خلافته، اگر این نماز دلیل بر خلافت به فرض که نماز خونده باشه، اسامه باید اول خلیفه باشه که پیغمبر اکرم او را فرستادن برای جنگ و میدان جنگ و فرمودن هر کس هم از لشکرش فاصله بگیرد لعنت خدا برشو، و اینها با او بودن، اینه که مدعی خلافتن. و اون چون امیر لشکر بود نمازم با اون بود، بنابراین او باید اول خلیفه باشه. ان کان هذا هو الدلیل فاسامه اول خلیفه بالاسلام. بعد به من گفت یکم صحبت دیگه هم شد و به من گفت حالا تو چه دلیلی بر این داری که امیرالمؤمنین خلیفه هستن، علی علیه السلام خلیفه بلا فصلن، دلیل تو چیه؟ گفتم من اینجا کتاب صحیح مسلم نداشتم، خریدم اینجا. صحیح مسلم از کتاب مهم اهل سنت. گفتم تو این کتاب مطالعه میکردم، یک دلیل من همینه که این روزا دیدم اینجا از کتاب های مهم اهل سنت. گفت چی؟ گفتم پیغمبر اکرم وقتی میخواستن جنگ تبوک برون، و حضرت امیر گفتن شما در مدینه باش، ما میریم جنگ. حضرت امیر اظهار علاقه کردن که من دوست دارم در جنگ شرکت کنم. پیغمبر اکرم گفتن خیر، تو جای من باش، اما ترزا خوشنود نیستی که تو جای من باشی، همچنون که حضرت هارون جای حضرت موسی، و تو هم اینچنین، اما ترزا انتکون انتم نیب من. بعد این جمله رو فرمودن، انتم نیب منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، فقط با این تفاوته که بعد از من دیگه پیغمبر نیست و جایگاه تو به مانند جایگاه هارون نسبت به حضرت موسی است، یعنی خلیفه. گفتم این دلیل که دلیل بر خلافت حضرت امیر علیه السلام بلافاصله حدیث منزلت که پیغمبر اکرم در این جریان فرمودن علی جان شما به منزله حضرت هارون نسبت به حضرت موسی در ارتباط با من هستی، یعنی خلیفه من هستی، الا اینکه پیغمبری بعد از من نیست. گفت هذه قضیه فی واقع، گفت که این استدلال درست نیست، به خاطر اینکه یک جریان مقطعی است. می‌خواستن برن جنگ، گفتن شما جای من باش تا من برگردم، این دیگه شما چرا ادامهش میدید؟ گفتم به دلیل الا انه لا نبی بعدی، اگر مقطعی بود الا انه لا نبی بعدی لازم نبود، کفایت میکرد که شما جای من باش که من برمیگردم. الا انه لا نبی بعدی بی‌معنا میشه. این مکسی کرد، انصاف داد، گفت نه درست، با این جمله آخر شاهد همینه که درسته. بعد من گفتم که حالا که شما اونقدر حرف خوب اول زدید، در این بینم حرف خوب زد، مطلب رو اینجور متوجه هستی، از نظر شما چه دلیلی از هر دلیلی مهمتر است برای خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام؟ این عبارت اوست. گفت واقعت القدیر عجیب واقع، گفت جریان قدیر عجیب جریان است، خیلی روشن. خب تا اینجا داشته باشین، در فردا انشاءالله زودتر یادم میاد و وقت رو به این صورت نمیگیرم در این قسمت که می صحبت کرده باشم، که ضمناً در این جریان قدیر، همینطور که دیروز عزیز من از آیون اهلیان همینطور من می رفتم این تذکر رو شما می رفتن دادن، گفتم بله در جریان قدیر، یا ایها الرسول بلغ، این نکته ای که اشاره کردن ایشان عرض کرده باشم، و این جریان خلافت حضرت به انتخاب خدا بوده نه به آراء مردم. خلافت، امامت، وصایت به انتخاب خداست نه آراء مردم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اون چه به تو ابلاغ شده تو مأمور گفتنه، نه اینکه تو خودت از پیش خودت نصب کنی. حرف اینه که این باید باز بشه، که حالا به اصطلاح دیگه ادامش نمیدم، فردا انشاءالله که چی، که توجه داشته باشیم که هر که بگوید که وصایت و امامت و خلافت و اساسا مبنای امامت و ولایت و حکومت در اسلام مبناش رأی مردم است، درست نیست. بلکه مبنای حکومت در اسلام و خلافت و وصایت معناش اون اعلامی است که پیغمبر میکند از طرف خدا، انتخاب خداست. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیار، باز توضیحش باشه، اگر کسی اینجور حرف بزنه مشکل نداره، بگوید که بله اصل وصایت، امامت، خلافت قطعیست که به انتخاب خداست نه به رأی مردم. رأی مردم هیچ گونه دخالتی در اون سمت مهمه الهیه نداره، ولی اگر مردم حرف نکردن اون وقت بعد خودشون خواستن که حکومتی داشته باشن، قاعده طبیعیش از باب ناچاری چیه؟ اینه که رأی مردم چیه. این مسئله با اینجور باشه مسئله نداره. اما اگر کسی اساسا بگوید که اساسا مبنای حکومت در اسلام و مبنای خلافت در اسلام اینه، هم نیست اشتباه، هر که بگوید و هر چه باشه، که انشاءالله توضیح بیشترش رو فردا عرض خواهم کرد. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیه السلام از عجب و سمعه و ریا و کبر و همه چیز و حقیقت مولا الموحدین علیه السلام هممون را در امان بدارد. خدایا الان سلام ما را به محضر آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام ابلاغ بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. الذين بذلوا مهجهم دون
حسین السلام على الشهيد المظلوم السلام على القتيل العريان السلام على القتيل العريان گاهی عرض کردم سلامایی که به آقای امام حسین داده میشه بعضیش مشترک است، به دیگر معصومین هم همون جور سلام میدیم، میگیم السلام علیک ایها الامام الشهید ایها الامام المظلوم. ولی بعضی از سلامهاشون اختصاص به خودشون داره، یکیش همینه که میگیم السلام علی الجسد العریان لا اله الا الله. باور کنید که اینجور مصیبت ها رو گفتن کارش مشکله. خیلی از عزیزان هستن مصیبت را با همون زبان حال و بیانات لطیفه دلها را هم متوجه میکنند، این قدرت رو دارند چه بسیار عالیست. ولی گاهی هم روزای استثنایی که جای خودش محفوظه، ولی حالا ما اون قدرت رو نداریم و الا جا نداره که از اینجور چیزایی که یه مقدار گفتنش و باز کردنش مشکل آدم حرف بزنه. یعنی چی؟ السلام علی الجسد العریان لا اله الا الله. بمیرم نگذاشتن بر بدن پاره پاره یک کهنه پیراهن که تو را من کفن کنم. حسین جان حسین جان
جا حسین هر ابتدا رسد به نهایت، ولی توی اون ابتدا که نیست تو را منتها. حسین سنت بود سلام تو از بعد هر نماز، زیرا نماز عمز تو شد پا به جا. حسین پیدا هنوز حسرت آمد جنا تمام، از مروه و مشعر و رکن و صفا. حسین معجز نماس نام تو، زیرا که میدن بر مرد جان هر مرضی را شفا. حسین اصحاب با وفای تو در طوف خیمه ها، هر دم به جای تلبیه گویم یا حسین. قربون اسم زاقا، قربون اسم زاقا، هر دم به جای تلبیه گویم یا حسین. پر می زند دلم به هوای حریم تو، اونجا که مستجاب شود هر دعا حسین 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 حسین. امروز عرض ابرام به نیت مریضی از می کنم، از شما التماس دعا دارم، حالی داشتید فراموش نکنید. آقای من در عشق تو تزکیه نفس و روح و جان، در ذکر تو تذکره کربلا حسین. قدیر و نام بردن عزیزم، منم از گنام علی را در قدیر خوم نبی بگرب روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر آوردم. ولی من روی دست خود علی اصغر آوردم. دل آیامده برای اون که هم دردی کنم با مادرم زهرایم، برای خوردن سیلی 3 سال دختر آوردم حسین، برای خوردن سیلی 3 سال دختر آوردم. امروز از همین جا نگذرم با بل هوایج نازدانه 3 سال طبق و وارد خرابه کردم. این نازدانه منتظر باباز، وعده باباش شنیدم، طبق و مقابلش گذاشتن، رو پوش رو برداشت.
دل نسخته نمونه که نمیمونه انشاءالله. میدونی دختر علاقه ای به بابا داره، علاقه ای به بابا داره و این نازدانه همجیگی رو پوش رو برداشت، یه نگاه به سر مطهر بابا کرد. عبد جان عبد جان، من الذی غزه بریده بابا، کی رگای گردن تو مریده بابا، من الذی غزه بری علی صغر سنی، عرضم جواب بابا تو نبودی و جسارت گردن خیمه را به غارت گردن سادات، تو نبودی و به ما لطمه زدن، تو نبودی و به ما لطمه زدن، ایوه نیزه بر بدن عبد زدن
سال دختر سردار غنچه نیلوفر چون پدر سرمست از جام بلا لاله بی جانم هست در تو رنگ و بوی فاطمه، هست در تو رنگ و بوی فاطمه، روی تو مرآت روی فاطمه. اما بیبی جان درگه دار و شفای دردها،
انشالله به زودی زود با نابودی داعشی ها و تکفیری ها بریم حرم بیبی جانمون عرض ارادت کنیم.
درگه دار و شفای دردها، دستهای کوچکت مشکل گشا، گر نگاه مرحمت بر ما کنی صد گره از مشکل ما وا کنی. گوه ام جان مگر ما بلبلان لانه نداری؟
می اومد روزا اینجور که نقل شده صورت کوچکشو میگذاشت به دیوار خرابه نگاه میکرد به محل عبور مرور،
میدید مردمان دست بچه‌هاشونو گرفتن دارن میرن، دامن عمه جان جا گرفت، عمه اینا کیان؟ عمه کجا میرن؟ اینا باباشونن، اینم بچه‌هاشون میرن خونه‌هاشون. مگر امه ما، مگر ما بلبلان لانه نداریم جز این ویران کاشانه نداریم؟ امه همه رفتن سوی خانه خود، همه رفتن سوی خانه خود، مگر ایم ما خانه نداری؟ مگر ایم ما خانه نداریم؟ چرا ام جان؟
خونه های ما مدینه است. خب با همین ذهنیت خوابش برده، شاید از کربلا تا خرابه دیگه کسی خنده رقیه رو ندیده، اما اونایی که بغل دست بچه‌ها میبینید تو خواب گاهی وقت بچه‌ها میخندن گاهی اخ میکنن، بزرگترها میگن داره خوابای خوب میبینه خنده میکنه،
لذا دیدن رقیه داره میخنده گفتن داره خوابای خوب میبینه، شاید خواب دیده بود سرش تو دامن بابا.
های 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 های
بابا داره با دستاش موابا گوش و بناگوشش و نوازش میکنه، اما حسینی ها تا چشماش رو باز کردید هنوز درش رو خشت خرابه، هنوز رو خاک های خرابه، لذا بلند شدم من بابا میخوام. شنیدید فرمودن سبق رو گذاشتن تو در بوش رو بردار، بیای سر به روی دامن من، گمونم که شب آخر رسیده.
سادات منو ببخشم،
بیای سر به روی دامن من، گمونم که شب آخر رسیده، بگو آهسته تا عمه نفهمد که رگای گلویت را برید، که رگای گلویت را برید. حسین
پدرم آمد یاورم آمد پدرم آمد یاورم آمد تو حرمش همه ها پدرم آمد یاورم آمد پدرم آمد یاورم آمد عمه جان زینب نور مهدی دم عمه جان زینب نور مهدی دم قرص خورشید را در طبق دیدم پدرم آمد یاورم آمد پدرم آمد یاورم آمد باید از این راز پرده بردارم دختران شام من پدر دارم پدرم آمد
خراب باغ سر تو گل و منم بلبل من این خرابه به باغ بهش نفروشم از آن زمان که تو را بوریا کفن کردم قسم به جان عزیزت کفن نمی پوشم خدایا ما هم از این دود مانیم اگر جا مانده ایم از کاروانیم شفیع ما حسین ابن علی کن ز غیبت ماه زهرا منجلی کن همه جا بروم به بهانه تو همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو همه جا دنبال تو میگردم همه جا دنبال تو میگردم که تویی درمان همه دردم یا با صالح مددی مولا یا با صالح مددی